بسم الله الرحمن الرحيم. وأما أن كل مجرد عالم بغيره فلأن كل مجرد أمكن أن يكون معقولا وحده، وكل ما يمكن أن يكون معقولا وحده أمكن أن يكون معقولا مع غيره. ظاهرا سه سوال من با جواب بدم. یه سوال این بود که شخص میتواند عالم به ذاتش باشد ولی عاقل نسبت به ذاتش نباشد. این چطوری تفسیر تصور میشه؟ جوابش اینه که علم چند مرتبه داره. یکی علم احساسی، یکی علم تخیلی و سوم توهمی، چهارم هم تعقل. درجه بالای علم همون تعقله که به صورت مجرد شیء رو درک میکنیم، اما درجات پایین درجات مجرد نیست. یعنی ما تخیل چه بکنیم علم هست ولی تعقل نیست، درجه پایین علمه. بعضی از اشخاص به درجه عالی رسیدند و میتونن تعقل بکنن، اینها علم به ذاتشون از صنف تعقله، یعنی عاقل به ذاتشون هستند. ولی نوع مردم که به درجه تعقل نرسیدند و فقط تخیل میکنند، اینها علم به ذاتشون در مرحله تخیله، عالم به ذاتشون هستن ولی عاقل به ذاتشون نیستند. پس هر کسی که ذات خودش را درک بکنه، اگر به درجه عقلی رسیده باشه عاقل ذاتشه، و اگر به درجه عقلی نرسیده باشه عالم به ذاتش هست ولی عاقل به ذاتش نیست. این فرق بین عاقل به ذات و عالم به ذات، که عالم به ذات عامه، عاقل به ذات هم شامل میشه، متخیل نسبت به ذات هم شامل میشه. هر کس که تعقل کند ذاتش را یا تخیل کند عالم به ذات گفته میشه، ولی عاقل به ذات به کسی گفته میشه که فقط ذاتش را تعقل کنه، یعنی ذاتش را به عنوان یک موجود مجرد درک بکنه. اگر ذاتش را به عنوان یک موجود مجرد درک نکرد، بلکه فقط او را با قوه خیال درک کرد، میشه عالم. و این از همون مرتبهش فهمیده میشه. یعنی اگر کسی به مرتبه رسید که تونست تعقل بکنه میشه عاقل، و اگر نتونست تعقل کنه میشه عالم. اگر تونست تعقل کنه هم میشه عالم هم میشه عاقل، هم اگر نتونست تعقل کنه فقط عالمه. اما کی انسان میتونه تعقل کنه درش اختلافه. مشروع میگه وقتی که تونست کلیات رو درک بکنه، اگر درک کلی کرد تعقل کرده. صدرا میگه وقتی درجه وجودیش چنان بالا بره که در عالم عقل وارد بشه و مرتبهش مرتبه ملائکه عقلی بشه، اون وقت میتونه تعقل کنه. صدرا معتقده که نوع مردم قدرت بر تعقل ندارن، حتی علما، حتی بزرگان مشا قدرت بر تعقل ندارن، و بیشتر انسان ها فقط قدرت بر تخیل دارن، و اون کلی هم که درک میکنن کلی عقلی نیست. در علم به ذات بله، ولی در جای دیگه لازم نیست حضوری باشه، میتونه حصولی باشه، میتونه حضوری باشه، اما علم به ذات حتما حضوریه، چه علمی علم باشد چه تعقل باشه. علی حال صدرا معتقده که نوع مردم تعقل ندارند، و آهدی از مردم نصیبشون میشه که تعقل پیدا کنه. اما نشرا معتقدن که هر کس که به درجه ادراک کلیات برسه و قدرت بر ادراک کلیات پیدا کنه میشه عاقل، میشه متعقل عاقل. پس مشرا عقلا رو زیاد میدونن، صدران نه. صدران نوع مردم رو یعنی مثلا اگر شاید در هر میلیون نفر یه نفر بوده عاقله، اونم شاید نشه. نقل میشه از مرحوم علامه طباطبایی که فرمودن در تمام مدت عمرم یک بار تعقل کرده. بعضی میگن دو بار، ولی بعضی میگن یک بار. خب کسی که در تمام مدت عمرش در فکر که تعقل هم بوده، بی توجه به این عمل نبوده و این هم زحمت کشیده یک بار تعقل کنه، پیداست که تعقل کار آسانی نیست. ولی خب اگر بخوام تعقل به اونطور که مشا بیان میکنن بیان کنیم، تعقل افراد زیاده و مرحوم طباطبایی هم حتما بیش از 1000 بار بلکه بیشتر تعقل شده، چون بالاخره قواعد کلی رو همه رو فهمیده دیگه، قواعد کلی با تعقل فهمیده میشده. این جواب سوال اولی بود که سوال کردم، فرق بین عاقل به ذاته و عالم به ذاته چیه که عرض کردم. سوال دوم چی بود؟ بله، سوال دوم این بود که چگونه تفاوت مجردات رو ما میفهمیم؟ مجردات که ماده ندارن، از طریق عوارض ماده اونها رو تشخیص بدیم. موجودات مادی رو از تفاوت زمانی، تفاوت مکان، تفاوت چهره، تفاوت چم و کیف و امثال ذلک، پدر مادر و اینها رو تشخیص میدیم که اینها جدا نشن. اما موجودات مجرد که این عوارض ندارن چگونه از هم جداش میکنیم؟ مشا معتقدن که نوع هر یک از مجردات جدای از نوع دیگری است، بنابراین اختلاف نوعی بینشونه. ولی مجردات رو مشا زیاد نمیدونن، میگن 10 عقل مجرد ما در جهان هست، از عقل اول تا عقل دهم. خب 10 نوع مجرد هم داریم، این 10 هر کدومشون یه فرد بیشتر ندارن، 10 نوع هم هر نوع هم یه فرد بیشتر نداره، مجموعا 10 عقل داریم. اما مثل شیخ اشراق و صدرا که معتقدن بی نهایت عقل طولی داریم و تقریبا در همین به تعداد انواع مادی هم عقل ارضی داریم، اونها چطوری فرق بین عقول قائلن؟ بی نهایت فرض میکنیم یعنی بی نهایتی که نمیشه شمرد، نه بی نهایت واقعی، نه بی نهایتی که اول و آخر ندارن. معتقدم که عقل اولی داریم و عقل آخری داریم، عقل‌های طولی هم اول و آخر دارن، مثلا اینقدر زیادن که نمیشه شمار بشون، از این جهت بشون میگیم بی نهایت. این عقول طولیه یا عقول عرضیه تفاوتشون بسیه. عقول عرضیه تفاوتشون روشنه، اون مشکلی نداره، تفاوت اونها به نوعشونه. مثلا یه عقل عرضی داریم که رب و نوع انسان و انسان رو تدبیر میکنه، یکی دیگه رب و نوع فرس و فرس رو تدبیر میکنه. خب این موجود مجرد انسانیست، اون موجود مجرد فرسیست، این دوتا نوعشون با هم تفاوت داره و چون تفاوت نوع بینشون هست مشکلی نداریم، اختلاف حاصله. اما در عقول طولیه چی؟ عقول طولیه این چنی نیست که هر کدوم مدبر نوعی باشن و در واقع نوع خاصی باشن که ما از نوع خاصشون اختلافشون رو تشخیص بدیم. علل خصوص که هم اشراق هم صدرا هر دو معتقدن که عقول طولیه در واقع واحدن، زیرا بیانشون اینه که عقول طولیه همون نور ساطعیست که از منبع نور یعنی واجب تعالی طلوع میکنه و این نور جدا نمیشه، یک شعاع متصل که در قسمت بالا زخیم و قلیل، در قسمت‌های پایین رقیق و نازک و کمرنگ، تا میرسه به جایی که دیگه نور کم میشه، به طوری که از این نور کم شده دیگه نور دیگه نمیتونه به وجود بیاد، آخرین عقل طولیه که دیگه بعد خودش نمیتونه منشأ پیدایش نور بعدی یعنی عقل طولیه بعدی بشه. این عقول طولیه معنیش اینه که علت و معلولن، هر بالایی علت برای پایینی، برخلاف عقول ارضیه. عقول ارضیه هیچ کدوم رابطه علیت و معلولیت بینشون نیست، به این جهت بهشون گفته میشه ارضی، ولی در این حال اختلاف مرتبه دارن. اون که رب و نوع انسانه اصلاف از اونه که رب و نوع فرسه، اختلاف بینشون هست، اختلاف مرتبه، ولی اختلاف طولی ندارن، یعنی علت و معلول نیستن. طولیت فقط بین علت و معلوله. دو چیزی که اختلاف درجه دارن نمیشه گفت اختلاف طولی دارن، مگر بینشون رابطه علیت و معلولیت باشه، اون وقت بهشون گفته میشه که این اختلاف طولی دارن. پس عقول طولی یعنی عقولی که هر بالایی میشه علت پایینی. معلومه وقتی که نور بالا زیاد باشه میتونه نور پایین رو بسازه، یعنی هنوز نور داره که ادامه پیدا کنه، و ادامه شو میگن معلول. وقت توجه میکنید این ستون نوری که از اون منبع نور تا اون انتها کشیده شده یک نوره، نور واحده. این همه عقول طولیه در واقع واحدن، چون بینشون که انفصال نیست. وقت سوال میشه پس اختلافشون به چیه؟ با وجود این که تفصیل میکنن که تمام عقول طولیه عقل واحدن، اختلافشون رو به چی میزنن؟ شیخ اشراق میگه اختلاف به شدت و ضعفه. هرچی به منبع نور نزدیکتر باشه شدیدتره، و هرچی به از منبع نور دورتر باشه ضعیفتره. این شدت و ضعف اختلاف درست میکنه و عقول به حسب این شدت و ضعف متعدد میشن. اونی که نزدیک منبع نوره خیلی شدیده، اونی که یه خورده بعده شدتش کمتر میشه، و همین کمی و زیادی باعث اختلاف میشه. پس اختلاف به شدت و ضعفه. صدرا میگه اختلاف هم به شدت و ضعفه هم به اختلاف فعله. به یکی از این عقول طولیه گفته شده تو مدبره، تو مدبره علم، علم موجودات و مادون رو از طریق تو میفرسیم. به یکی دیگه گفته شده که اسمش میگن جبرئیل. به یکی از این عقول نوریه گفته شده، طولیه گفته شده که تو مدبر رزقی، رزق موجودات از طریق تو فرستاده میشه، اسمش میذاریم میکائیل. نخیر فعلش مختلفه، نوعش مختلفه، نوع هر دو همشون همون نوعه. به یکی دیگه گفته میشه تو مأمور حیاتی، به یکی گفته میشه تو مأمور اخراج من القوت الی الفعلی. اونی که مأمور حیات رو بهش میگه اسرافیل، اونی که مأمور اخراج من القوت الی الفعل بهش میگه اسرائیل. ببینید فعل ها مختلفه، بر حسب اختلاف افعال این نورها مختلف میشن، یا بر حسب اختلاف به شدت ضعف، که همون حرف اشراق رو صدراب گفته با اضافه. یعنی دو جور اختلاف بین عقول قائل شده، یکی اختلاف به شدت و ضعف، یکی اختلاف به فعل. به این ترتیب عقول رو متعدد کرد، و در عینی که تصریح هم میکنه به وحدتشون، میگه همه واحدن چون صنفشون واحده، همه نور واحدن، همونطور که عرض کردیم، ولی اختلاف دارند یا به شدت و ضعف یا به اختلاف افعال. این هم جواب سؤال تو بود. متشلمین این حرف رو قبول ندارن، نه عقول طولیه رو قبول دارن نه عقول ارضیه. مشه عقول ارضیه رو قبول نداره، عقول طولیه رو هم ده تا میدونه. اشراق هم عقول طولیه رو قبول داره، هم عقول ارضیه رو، همه رو متعدد میدونه. عقول طولیه رو بی نهایت میدونه، بی نهایت جرس دادن معناش چیه. عقول ارضیه رو هم به تعداد انواع، مثلا نوع انسان، نوع فرس، نوع حشرات، نوع نباتات، نوع حتی جمادات، همه اینا مدبر دارن. اما اینا میشن عقول ارضیه. به تعداد انواع که در بعضی نوشته ها هست که اجناس بی نهایت هم تا چه برسه به انواع. اجناس رو خاطب اشارات اجناس رو بی نهایت میدونه. البته به همین معنی که عرض میکنم، بی نهایت این غیر قابل شمارش، نه بی نهایت واقعی. وقت انواع دیگه به طریق اولا بی نهایت میشه. پس عقول ارضی هم به این ترتیب بی نهایت هم، همونطور که عقول طولیه بی نهایت. اما متشلمی هیچ کدام قبول ندارن، نه عقول طولیه رو نه عقول ارضیه رو.
متشلمی که قبول ندارن به خاطر اینکه تجرد رو یه معنایی میگیرن، فلسفه یه معنای دیگه اتخاذ میکنن.
این همون سوال دیشب شما
که اصل بحث همینجاست، به دنگوی بحث همینه که تجرد به چه معنی شما وقتی بیدیم که شدید و ضعیف میشه، آیا اون شدید مرتب و ضعیف هم بر خودش داره یا نه؟ که در نهایه هست شدید یعنی اون مرتب.
شما قرار بود کتاب بیارید، آوردین کتاب رو پس بعد از کلاس خدمت شما هستم، این مقدار بعد سوالم شد این جواب میدم. بله سوال عرضی نه سوالتون الان مطرح میکنم جواب میدم. شما سوال میکنید خود شما مطرح فرض میکنید، شما مطرح کنید دوباره ما باید بگیم بفرمایید.
نه آره سوال خودم بگم با آغاز.
بله
من یعنی قربان بشه در واقع یه مقدمه یه دیگه بگم و بعد هشت سال رو انتم اگه وقت هست باید اگه نیست بذارم برسان
حالا بفهمید سوالتون قابل جواب دادن هست. میخوام اصل سوال ببینم چی هست. البته خودم هم سوالتون میدونم چیه. خب حالا بفهمید
متکلمین واحد دو سنف موجوده. یه سنف مادی دارای مقدار اجزا ماده زمان و مکان و یه سنف مجرد که چون در مقابلی مانده شدید مجرد از این صفات مجرد از ماده، زمان، مثال، مقدار اجزا که به اون میگم خدا و چون این خصوصیات نداره لذا تعدد بردار میشه یه دونه بیشتر میشه و این موجودات مادی از اون موجود مجرد لامنشه خرد شد یعنی نبودن از اون شد. این مبنی متکنده می بود. اما فلاسفه یک موجود بیشتر وارد میشه که در اخبارش الوجود و الموجود منحصرتون فی حدیثتون واحدتون شخصیه. ما در خارج یک وجود بیشتر نداریم، یک وجود بیشتر نداریم و لشن فی دار از وجود غیر وجود در یاد غیر از اون یک وجود شخصی هم هیچ وجود دیگه نیست. اما این وجود شخصی یک مرتبه نازله داره یک مرتبه شدیده که این مرتبه نازله و شدیده به اعتبار مرتبه نازله انقدر نزول میکنه میرسه به هیولا و مرتبه شدیده الا مالایتنا که به اون میگن خدا. همین وجود ها همین یه وجود مرتبه شدیده داره نه این چه وجود اون وجود نامتنایی یه دفعه یه وجود دیگه بشه. بعد به ساتر چون یه همچین معنی میگم به ساتر و تجرد در فلسفه معنیش این میگن خدا مجرده میگن یعنی بشیده بشیده یعنی چه؟ یعنی مرکب نیست. مرکب از چی نیست؟ مرکب از وجود عدم نیست. میگن مثلا این صندلی مرکب است از وجودش و عدمیاتش که چیه؟ درد نیست، دیوار نیست، من نیست، اون نیست. این صندلی و من وقتی با هم بشیم این بساطتش بیشتر میشه. وقتی هرچی موجودا روی هم بیشتر بیان تا مالایتنا برشه به یک بساطتی میرسی که بسیط و حقیقه کل اشیا که خدا که بسیط و لعیده یعنی همه اشیا. این هم مبنای فلاسفه و تجرد علم فلاسفه. شما تجرد رو یه جا میان به معنای زمان نبسته باشه مقدار نبسته باشه این چیزا میگیری که مبنای متکلمینه بعد در جواب میگیم که بحث شدت و ضعف رو مطرح کنیم. این شدت و ضعف همون بحث جزء و کل که میگن مرتبه شدیده مرتبه ضعیفه و ما یشمل علی و یه چیز هم اضافه تر از اون داره. این دو تا مبنا باید یعنی هم معنای تجرد هم دیگه چه متکلمی که میگن مجرد به این معنا اگه به اون معنا باشه مجرد تعادل بردار نیست یه مجرد بیشتر نه که اصلا دویت معنا پیدا میکنه ولی مجرد اگه به این معنا باشه اون مجرد زیاده الا ملایانایی هست مجرد داره. یه مطلب دیگر که دیشب من رو بگم سریع بخش اصلا لامتناهیه چون متکلمی اصلا میگن نامتنایی مطلقه وجود نداره حتی خدا هم نامتنایی نیست چون تنهایی و عدم تنهایی ملکه و مقدار برای موجودات دارای مقدار و اجزا و خدا فراتر از اینه مثل میگیم خدا نه شبابه نه سنگی این هم ملکه و مقداره اصلا نمیشه. تنهایی و عدم تنهایی در مورد موجودات مقداریه و موجودات مقداری هم همه شون محدوده این هم تمام یعنی متکلمی حتی در همین نهایی صفحه باشه آمولی صفحه 35 داره که خود علامه میگه که نامتنهایی مطلقا مهاره. این دو تا بحث رو ما متوسم روشن که تجارب اگه به این معنی ساعتا معنی نداره اگه به این معنی ساعتا تجاربش مشخص.
شما هم باید از کل متسلمی رضایت میگیرین هم از فلاسفه چون به هر دیش این جمعه شد
شواهد اگه با این معنی ساعتا شواهدش هست.
جواب شما اولا و آخرا، نه اولا و ثانیا. یعنی خیلی مطلب فرمودی، تمام فلسفه رو گفتی. اون چه که از صدرا خوندی که وجود در جهان واحد است، حرف عرفاست، حرف فلسفه نیست. خود جلد دو بود، جلد چند اصفار بود؟ اصفار هم مبنای مشها رو گفته، هم مبنای خودش رو گفته، هم مبنای عرفا رو گفته. شما اون بخش رو عرفانیش رو سوا کردی؟ بله، جلد دو نصف بیشترش عرفانه. جلد دو نصف بیشترش عرفانه.
آخرش میفهمن حاضر حکایت رو، خودشون آخرش میگن آن که ما بهش رسیدیم و حقه همین حرف عرفای الهی
نیست. بله، بحث عرفاست دیگه، بحث عرفاست، نه بحث فقط خودش از خودش از باب این که عارفه این چه نمیگه، از باب این که فیلسوفه یه چیز دیگه میگه. بله، ولی این مبنا مبنای عرفانیه، شما به فلسفه نباید نسبتش بدید. این که عرض کردم تهمت زدید.
البته عرفان فلسفه هم یکی هست. حالا اینو ما میتونیم
ثابت کنیم. هیچ
معنی در اعتبار.
و کلام هم با بقیه فرق نداره جز اعتبار. همش با اعتبار که فرق نمیشه، ولی خیلی نه. بله. ظاهرن باید یه روز مستقل خدمت شما باشم، تو عرض کردم مطلب خیلی طوری نیست که مواردش بشن و به درد بقیه بخوره. باید یه طور دیگه بحث کرد که انشالله یه جلسه خاصی داری این تشکیل میدی، جواب سوال شما رو یه وقت دیگه انشالله درد میکنم. اما جواب سوال شما که خدا عالم است و موجودات، به کل موجودات قبل از وجودشون و حین الوجودشون و بعد الوجود در همه وقت عالمه. این هم وحشی داره که خدا علمش مراتبی دارد، مرتبه قضا، مرتبه عنایت، مرتبه قضا، مرتبه قلم، لوح، قدر، این همه مراتب علم خداست و خدا در تمام این مراتب عالم به موجودات و عالم به غیر خودش هست. قبل از ایجاد هم عالمه و الا خلقش عن علم نخواهد بود و این نقصه که خلقی عن علم نباشه. یعنی خدا همینطوری خلق کرده، بعد از اینکه خلق کرده تازه فهمیده چه کرده. این مسلم باطله، هیچ چیزی قائل نیست. همه چه محدثین، چه متکلمین، چه فلاسفه و چه عرفا، همه معتقدن که خدا قبل از خلق عالمه. منتها در توجیه این قبل از خلق، در توجیه این چنین علمی اختلاف دارن. عارف از طریق عیان ثابته حل میکنه، فیلسوف و مشیای از طریق صبر و محتسنه و صدر را از طریق بسیط الاشیا کل بسیط نه بسیط الحقیقت کل الاشیا و متشلمین از طریق دیگه، هر کدوم سن از یه طریقی حل میکنه. و الان اینا مورد بحث ما نیست، نه در ذهن خودش باید انشاءالله بیان بشه. ما فقط خواستیم بگیم که خدا به غیر عالمه و عالم بودنش هم قبل از خلق اون غیره، هم بعد از خلقه، هم بعد از اینکه اونها مردن بازم بهشون عالمه. چگونه به این عالم قبل از خلق، چگونه عالم حین الخلق، چگونه عالم، این چگونگیش دیگه الان مورد بحث ما نیست که بخوام جواب بدم. اگه بخوام وارد بحثش بشم باید همه اقوال رو یا لااقل قولی رو که به نظر قوی تر از بقیه اقوال میرسه که قول صدراش نقل کنه، وقتی خودش طول میکشه از بحثمون بیرون میریم. بحث ما اینیست. فقط یه مطلب از مطالب شما رو من جواب بدم که لازم گفته بشه. و اون که فرمودید متشلم نامتناهی رو قبول نداره و حتی خدا رو هم نامتناهی نمیدونه. این عرض کردن تهمتیش به متشلمه. متکلم خدا رو نامتناهی میدونه. او میگه موجودات نامتناهی که تسلسل درست کنن محاله، حتی در اوصاف الهی هم عدم تناهی محاله. مثلا بگید قدرت خدا مستند است به قدرت قبل خودش، قدرت قبلش مستند است به قدرت قبل از خودش، همه هم قدرت خود خدا میگیرید. این قدرت ها رو لا اله نهایه ادامه بدید میگه محاله. حتی عدم تناهی رو در خدا هم بیایید به این صورت محاله. اینی که شما میفرمایید شاید منظور تو اینه. اگه این باشه
اشکال ندارد
ملک و عدم، ولی نقیزان داره ملک و عدم. اگه
نقیزان باشه بله هر شما درست، ولی ملک و عدم داره موجودات مقداریه. وقتی تناهی رو میاد تو ریاضی یا تو کتاب واجه توجه میدن، یعنی یه خط میگن از آ تا ب، نامتناهی کلو خط همین بر از دو طرف بر تنها بشه، یعنی همین خط که همین موجود مرک و مقدار برای موجودات مقداری خدا فراتر از اینه، چند متشد به تناهی عدم تناهی نمیشه.
بله متصف به عدم تناهی عدم تناهی مقداری نمیشه.
نه مقداری تناهی عدم تناهی خواهش ملک و عدم برای موجودات مقداری باشه. اصلا بشه که بگید خدا سنگینه ولی
شما قرار گذاشتید درست، شما قرار گذاشتید درست، ولی عدم تناهی رو خود فلاسفه و متکلمی گفتن که خدا نامتناهیست، قدرت نامتناهی دارد.
متکلمی نمیشه
و چون قدرت نامتناهی دارد میتواند خلق کند. چون قدرت نامتناهی دارد میتواند خلق کند. نامتناهی که نمیگن یعنی قدرت های پی در پی که تعدادشون نامتناهی باشه قبول ندارن، یا به طور کلی تسلسل رو محال میدونن که تسلسل ترتبی باشه، چه لایتفی باشه همه رو محال میدونن به خاطر اینکه سلسله بی نهایت درست میکنه. ولی این که یک موجودی از نظر قدرت بی نهایت باشد، از نظر علم بی نهایت باشد، این قبول داره، یا به لحاظ شدت وجود بی نهایت قبول است داره. حالا انشالله اینم باید یک مدرکش هم باید آورده بشه، منطقه در اختیار من فعلا نیست. شرح مواقف جلد هشتمش تصدیق و عدم تناهی داره. انشالله اون ارشدم جواب شما رو به مستقل داد. بریم سراغ بحث خودمون. این جواب ها داده شد و سوال ها جواب داده شد، بریم سراغ بحثی که باقی موند. بحث ما در علم واجب تعالی بود. گفتیم که اثبات کردیم که واجب تعالی عالمه، برای اثباتش یک دلیل اقامه کردیم که دلیل متکلمی بود. دو دلیل دیگر هم باید بیاد که دلیل حکما است. دلیل حکما که دلیل دوم بود شروع کردیم تا به آخر نرسید. دلیل حکما این بود که خدا مجرد است و هر مجردی عالم به ذات و عالم به غیر هست، پس خدا هم عالم به ذات هم عالم به غیر. مجرد را معنا کردیم، یعنی جسم نیست، جسمانی نیست. مجرد رو به معنای بسیط نگرفتیم، چنانچه شما گفتید مجرد به معنای بسیطه. مجرد رو به معنای بسیط نگرفتیم، مجرد رو به معنای غیر جسم و جسمانی گرفتیم. مجرد رو در اصطلاح فلاسفه یعنی برهنه از ماده میگیریم، نه مجرد یعنی بسیط. بسیط یه چیز، مجرد چیز دیگه است. خدا هم مجرده هم بسیطه. بسیط یعنی مرکب نیست، مجرد یعنی ماده نداره. هر دو مطلب در مورد خدا صادقه. این دوتا رو یکی نباید حساب کنیم، جدا هستن. حالا تجرد قید عدمیست یا قید وجودیست اون مورد اختلافه، ولی بالاخره برهنه از ماده بودن رو میگن تجرد. یک اطلاق دیگری هم برای تجرد داریم که اون در یه باب خاصی مطرح میشه و اون تجرد از ماهیته. اونجا که میگن وجود واجب تعالی عین ذاتشه، یا به تعبیر دیگه میگن واجب تعالی وجود صرفه، میگن این وجود مجرده، یعنی مجرد از ماهیته. اما اون وقتی که میگن مجرد از ماهیت و قرینه میارن، یا میگن مجرد از ماهیت یا در همون باب مخصوص تعبیر مجرد میارن که مشخصه. ولی اگر به طور مطلق گفتن شیء مجرد یعنی ماده نداره، کار به ماهیت نداره، در مورد خدا مجرده یعنی مجرد از ماده است، و در بعضی تعبیرات مجرده یعنی مجرد از ماهیت. اما مجرده به معنی بسیط گفته نشده. خود بسیط یک صفت دیگری است برای خدا. بسیطی یعنی جز نداره، مجرده یعنی ماده نداره، ماده جز نیست، ماده محله. مثلا فرض کنید که ما یه موجود مادی رو که ملاحظه میکنیم، ماده داره با صورت داره، صورت حلول میکنه که ماده، درسته میگیم جز، ولی یه جزش محله یه جزش حاله. در جای همه موجودات مادی حال و محل هست، در حالی که بسیط یعنی دو جز نداره. حالا به طور کلی وقتی میگیم مجرده یعنی ماده نداره، بسیطه یعنی اجزا نداره. البته اگه بسیط رو معنی وسیعی بهش بدید، هم جزء رو نفی میکنه، هم ماده رو به معنی این که جزء نفی میکنه. حالا اون مورد بحث ما نیست. ما الان میگیم که واجب تعالی مجرده، اینو ثابت میکنیم در آینده و الان هم اشاره کرد. بعد مقدمه دوم اینه که هر مجردی عالم است به ذاتی و به غیرهی. مقدمه دوم عرض کردم که دو تا بخش داره، یکی این که خدا عالم است یا هر مجردی عالم است به ذات خودش، و دوم این که هر مجردی عالم است به غیر خودش. این که عالم باشد به ذات خودش اینو توضیح دادم، گفتیم که مجرد برای خودش حاصله، مادی برای ماده حاصله، یعنی صورت شی که مادی باشد چون حلول در ماده کرده برای ماده حاصله، ولی مجرد خودش برای خودش حاصله، برای چیزی حاصل نیست. خودش برای خودش حاصله یعنی خودش پیش خودش حاضره، پس باید علم به خودش داشته باشه. تمام حرف ما در استدلال و این بخش از کبرا این بود، بخش از کبرا این بود که مجرد عالم به خودشه. تمام استدلال ما این بود که مجرد برای غیرش حاضر نیست، برای خودش حاضره. اون مادیش که برای غیر یعنی برای ماده حاصله، مجرد برای خودش حاصله. اگر برای خودش حاصله پس خودش رو دارد، اگر خودش رو دارد چون مجرد است درس میکنه. هر مجردی مجرد رو درس میکنه و به شرطی که پیشش حاضر باشه. هر مجردی خودش پیش خودش حاضره پس خودش رو درس میکنه. این قسمت اول کبرا بود که در جلسه گذشته خونده شد و توضیح داده شد. این مقدارم که زمینه کردن به خاطر این که اون مطالب قبلی بهتر روشن بشه. شاید این تیکه رو اشاره کردم، گفتم دیشب، ولی کامل نگفته بودم، حالا یه خود کامل ترش کردم. اما قسمت دوم کبرا که مهمه و توجه تام لازم داره، قسمت دوم، مدعای دوم این بود که هر مجردی به غیر خودش هم عالم است. اینو میخوام اثبات کنیم. در اثبات یک بار مجردی رو ملاحظه میکنیم به نام به اسمشو میذاریم به. این اسمایی که عرض میکنم تو ذهن داشته باشید، چون بعدا من با همین کنایه ها میخوام اشاره کنم و به غیر اسم گذاری کاری نمیشه کرد، فقط باید نامشونو بذاریم تا توضیح بدیم، یعنی گم میشون اصلا. مجردی رو تعیین میکنیم به نام به، این رو میگیم میتونه معقول واقع بشه، به تنهایی میتونه معقول واقع بشه. معقول کی؟ معقول مجرد دیگری به نام الف که او بشود عاقل، این به بشود معقول. پس مجردی به نام به میتواند تنهایی معقول شود، اما معقول برای مجرد دیگر. معقول برای خودش هم میتونه بشه که این حرف قبلیمون بود، فعلا به اون کاری نداریم، اونو گذاشتیم کنار. الان میخوام بگیم معقول غیرم میتونه واقع بشه به تنهایی. ادعای بعدیمون اینه که اگر این مجردی رو که اسمش به بود مقرون کردیم به مجرد دیگری، اشای دیگری، به مجرد دیگری به نام جیم، این دوتایی با هم میتونن معقول بشن. یعنی اون عاقلی که به رو تعقل کرده بود میتونه همراه به رو که جیمه نیست تعقل کنه. الان سه تا مجرد پیدا کردیم، یکی شد عاقل، دو تاشون شدن معقول، با هم شدن معقول. الف شد عاقل، و و جیم شدن معقول، هر دو هم با هم شدن معقول. ما مدعی بودیم که اگر یکی از مجردها بتواند به تنهایی معقول شود، با همراهش هم میتواند معقول شود، هر دو معقول میشن برای مجرد فوقی که عاقله، که اسمشو گوشتیم الف. تا اینجا این دستگاه رو چیدیم، ترتیب دادیم. حالا میخوام بگیم وقتی که این ب و جیم چه معقول الفند کنار هم قرار گرفتند، اون ب جیم را نیز درک میکنه. گذشته از این که الف این دوتا رو درک کرده بود، خود ب هم جیم رو درک میکنه، یعنی یکی از معقول ها معقول دیگر رو درک میکنه. بعد که رسیدیم به اینجا گفتیم یکی از معقول ها معقول دیگر رو درک میکنه، الف رو مرخص میکنیم، یعنی از بحث بیرونش میکنیم، بحث میاریم رو همین دوتا که به وزیم هست، میگیم به تونست مقرون خودش رو، مقارن خودش رو، همراه خودش رو درک میکنه، چون همراهش پیشش حاضر بود و همراهش غیر خودش بود، کنارش بود دیگه. چرا دیگه؟ مجرده دیگه، مجرده هم حالا اجازه بدیم مطلب روشن بشه. من دارم مدعا رو میگم، همه چی باید معلوم میشه. پیش هم یعنی حاضر، منتها تعبیر به پیش هم یه وقتی ممکنه مهم باشه به نظرتون برسه که دوتا ماده کنار هم جمع شدن، نه، مجرد هم پیش هم حاضرن، یعنی عاقلی این دوتا رو تعقل کرد. یعنی چی؟ یعنی هر دو رو در ظرف عقلانی خودش جمع کرد، اون الف ب و جیم رو کنار هم قرار داد، یعنی همه رو هر دو رو تو ذهن خودش آورد. البته تعبیر به ذهن اینا یه مقداری تسامحه، یعنی در ظرف وجودی خودش این دوتا رو آورد و درک کرد. چون این دوتا حاضر شدن تو اون ظرف وجودی الف، کنار هم قرار گرفتن، کنار هم نه کنار هم مادی ها، کنار هم مجرد، و برای همدیگه حاضر شدند. حالا به هم جیم رو ادراک میکنه، الف این دوتا رو ادراک کرد، یعنی هر دو رو توی وجود خودش جمع کرد. این دوتا چون پیش الف حاضر شدن، پیش همدیگه هم حاضر شدن، و بنابراین به تونست جیم رو درک بکنه. و جیم غیر از به بود، پس به غیر خودش رو درک کرد، مجردی غیر خودش رو درک کرد، پس مجرد عالم به غیر هست. این تیکه فقط مدعا بود، من هیچ استدلال نشدم، فقط خواستم مطلب رو توضیح بدم که بفهمیم چی رو بخواد گفته بشه. تا اینجا مطلب روشنه. ما ناچاریم که استدلال کنیم، اول فقط ادعاست. اگر بگیم که اگر بگیم الف غیر خودش رو درک میکنه، این که ادعای ماست، اینو باید اثبات کنیم. حالا روش اثباتمون اینی که داریم میگیم، چون دیگه نمیتونیم حرف بزنیم، یعنی باید اثبات کنیم. اونی که شما میفرمایید اینه که ادعا رو تکرار کنیم، ادعا تکرار کنیم راحته، اما اثبات نمیشه. برای اثباتش باید همینطور که عرض میکنم پیش بریم. حالا اجازه بدید تمام مطالب گفته بشه، آخر سر ببینید چی در میاد. ما میگیم که اگر سه تا مطلب رو پی در پی میگیم، اگر چیزی بتواند به تنهایی معقول شود، میتواند با همراهش هم معقول شود. با همراهش که غیر خودشه هم معقول شود. این خودش دو تا مدعا است. چیزی بتواند معقول شود یک، با همراهش معقول می شود دو. بعد ادعای بعدی اینه که این دوتا هم که همراه همند میتونن همدیگر رو تعقل کنن. این مدعای سومه. هر سه باید اثبات میشه. اما این که هر مجردی، مدعای اول، هر مجردی میتواند معقول شود که خودش به تنهایی معقول باشه، هر مجردی میتواند معقول شود، این خیلی اثباتش سخت نیست. چون همونطور که در جلسه گذشته توضیح دادم، اون چه که مانع تعقل است ماده است که یک امر مبهم و تاریکه و اون نمیذاره که شی تعقل بشه. اگر ماده رو گرفتیم و اون صورت رو مجرد کردیم، قابل تعقل میشه، قابل میشه که معقول بشه. پس کل مجردن قابل است که معقول شود به تنهایی. این ثابت شد. چرا؟ چون مجرد همراه ماده نیست و اون چه که مزاحم تعقل ماده است، وقتی ما ماده رو نداشتیم مزاحم وجود نداره، وقتی مزاحم وجود نداشت تعقل حاصل میشه. یعنی این مجرد معقول میشود، معقول الف میشه و به تنهایی. یا مدعای دوم ثابت میکنه که اگر بتواند این شی یعنی مجرد به تنهایی معقول شود، با غیر خودش هم میتواند معقول شود. اینو به این صورت اثبات میکنیم که هر شیئی رو که شما ملاحظه کنید یه همراهانی دارد، لااقل اینه که امور عامه همراهش هستند. امور عامه شیئیت، علیت یا معلولیت، وحدت، کثرت، بالاخره یکی از این اوصاف همراهش هست. شما اگر یه مجردی رو تعقل بکنید، یکی از این اوصافی رو که ما اسمش رو امور عامه میذاریم در کنارش تعقل خواهید کرد. یعنی بالاخره این مجرد یا شی که هست، موضوع که هست، واحد که هست و مثلا علت هست، نها کسا خیلی از امور عامه رو میتونید در کنارش تخیل کنید، تعقل کنید. پس روشن شد که اگر مجردی به تنهایی تونست معقول بشود که میتواند معقول شود، چون مزاحم رو که ماده ندارد، با همراهش که لااقل امور عامه هستن نیز میتواند معقول شود. تا اینجا مطلب ساده است. حالا ما میخوام ثابت کنیم که این دوتایی هم که معقولند یکی عاقل دیگریست، دوتایی هم که معقولند یکی عاقل دیگریست، یعنی به عاقل جینه. ما چه کار کردیم که این دوتا کنار هم جمع شدن و پیش هم حاضر شدن؟ چون مهم اینه که ما دوتا مجرد رو مقارن کنیم و تعقل اتفاق میفته. بیش از این یه لازم نیست. اگر دوتا مجرد برای هم حاضر بشن یا به تعبیر دیگه مقارن بشن، کافیش که هم دیگر تعقل کنن. احتیاجی به چیزی مازاده بر این دیگه نداریم. ما چه کار کردیم که این دوتا یعنی به وجود مقارن شدن؟ یه الفی فرض کردیم که هر دو رو تعقل کرد و هر دو در وجود او جمع شدن و بعد که جمع شدن پیش هم حاضر شدن. به و جیم در وجود الف جمع شدن و پیش هم حاضر شدن، هم دیگر تعقل شد. کاری که ما کردیم این بود. شما دارید اینا رو جست فرض میکنید. جست که نیستن. ببینید اگر هر دو حاضر شدن پیش این آدم، حاضرن دیگه. هر دو حاضر شدن، نمیدید صورتشون حاضر شد، خودشون معقول شدن، خودشون حاضر شدن. خب اگه هر دو در یه ظرف وجودی حاضر شدن، خودشون هم پیش هم حاضرن. این ظاهرن از شدت وجودش برای شما مخفی مونده. بله؟ نه متحد نمیشن، اتحاد عقل و معقول گفتن، نه اتحاد دو تا معقول به هم، دو تا معقول که متحد نمیشن. نه ظرف وجود مجرد، اون چنان که مجردی پیش مجردی حاضر میشه، اون منظوره. تعبیرا ممکنه مهم باشه، ولی شما وقتی تصریح میشه که مجرد منظور وقتی تصریح میشه که منظور مجرده، دیگه خودتون اون تراهما رو باید کنار بذارید. بله بله، تلفظات ما، الفاظی که ما به کار میبریم مهم هستن، اون وهم رو شما باید کنار بذارید بر اثر تصریحاتی که میشه. همه پیش هم حاضرن. ما میخوام مطلب رو اثبات کنیم. بله میتونیم بگیم همه پیش هم حاضرن، با هم دیگه مقایرت دارن، یکی دیگری رو درست میکنه. خب این همه شد ادعا، ما میخوام اثبات کنیم. بله بله، این فرمایش شما، فرمایش این آقا هر دو درسته. مجردات همه پیش هم حاضرن، غیرشون هم پیش غیر حاضره و به همه علم دارن. این ادعای ماست. اگه بخوام دوباره هم تکرار کنیم، چه تکرار ادعا؟ به تکرار ادعا کافی نیست، ما باید استدلال کنیم. الان داریم استدلال میکنیم.
دو تا
دو جیم در نونه،
ولی
هم خود در نونه
هم که
از عدد
اون دو تا درک
کرده، ولی این دو تا درونه هم میتونه که کناره کنه. بله این دیگه چون کناره هم، ولی حاضر رو پیشه همه. ولی این چون درونه هم درون اصلا، نه درون، این تعبیرات درون و کنار و اینها مهمه. من به خاطر اینکه مطلب روشن بشه عرض میکنم و نظرم به اون خاصیت مادیشون نیست. شما الان توجه بکنید، دو تا صورت علمی رو خودتون تو ذهنتون بیارید، دو تا صورت علمی رو تو ذهنتون بیارید، چه اتفاقی میفته؟ این دو تا صورت هر دو در ذهن شما میاد. دو تا صورت عقلی رو در عقلتون بیارید که مادی هم نباشه. فرمایشون
تجربه
یه بحثی تجربه اون معنیش هم تعدد بردار میشه. مشکل همین رو با آدم
تمسالی
مشکل همین، مثلا تعدد فرق بر مدرش مثلا افایی که زدیم همه هوا هم منصوبه شد. ما ثابت کنیم که مجرده متعدده. صور معقوله، صورت معقوله که از انسان گرفته میشه، صورت معقوله که از شجر گرفته میشه، با هم فرق دارن. دوتا چی گفتیم؟ دوتا یکی صورت های معقول مجرد هم صورت مادی. بله ولی نفس موضوعی قبول کرد. تمام فلاسفه بدون اختلاف صورت معقول رو مجرد میدونن. از طریق صورت معقول ابن سینا تو شفا نفس رو مجرد میکنه، یعنی صورت معقول تجربش اینقدر واضحه که از طریق اون میگه وقتی این مجرد شد مدرک هم باید مجرد باشه. صورت معقوله رو احدی نگفته مادی. من نمیدونم شما از کجا آوردید. اول کلام یعنی چی؟
صورت معقوله از این در بگیرم یه صورت معقوله، یعنی صورت معقوله رو برای شما
صورت معقوله برای شما روشن نیست. صورت معقوله مجرد از در گرفته میشه، از دیوار گرفته میشه، از مجرد گرفته میشه. صورت معقوله مجرد از هر مادی گرفته میشه. بله صورت معقوله مجرده. حالا من شرط این دو تا صورت معقوله تو ذهنم دارم، عاقل عقل نا که مجرده، دو تا صورت معقوله که اونا مجردن، اینا رو عکس میکنه. این دو تا صورت معقوله توی عقل ما میاد. توی عقل یعنی نه که حالا فکر کنید عقلی موجود مادی، عرض میکنم اینا تغییراتی که ما غیر از این نمیتونیم بگیم، ولی عقل مجرده. پیش عقل من حاضر میشه. لفظ پیش هم باز مهمه، هر چی بگم بالاخره مهمه، ولی دارم تصدیق میکنیم مجرد پیش مجرد. مجرد این دوتا مجرد عند عقل ما که مجرد است حاضر میشه. وقتی در یه جا حاضر شدن خودشون هم پیش هم حاضر میشه. تمام زحمتی که ما میکشیم میخوام این دوتا رو پیش هم حاضر کنیم، ولی این راه طولانی طی نمیکنیم. این راه طولانی ما داریم طی میکنیم بخاطر اینکه این دوتا رو کنار هم حاضر کنیم، این گیم و بر رو کنار هم بذاریم، بعد استدلال آدم بگیم. تا حالا روشن شد که ما این کارو کردیم، یعنی جیم و بر رو کنار هم قرار دادیم، هر دو رو تو اون ظرف وجودی الف وارد کرد و تو ظرف وجودی الف این دوتا با هم آشنا شدن، مقارن شدن، همراه شدن، یکی پیش دیگری حاضر شد، یکی پیش دیگری حاضر شد، یعنی به اون تعقل او رو تعقل کرد، به اون دیگری غیرش بود، پس این مجرد غیر خود رو تعقل کرد. ولی مدعای ما اوسعه از این بود، مدعای ما این بود که کل مجردن ادراک میکند غیر خودش رو، نه اگر دقت کنید، نه اگر این مجرد و اون مجرد در یه ظرف مجردی جمع شدن ادراک میکنه. این مدعای ما این نبود، گفتیم کل مجرد غیر خودش ادراک میکنه، چه در یک جایی که مجرد است جمع بشن که جمع نشدن. مدعای ما این بود، اینه که باید الف رو کنار بذاریم، الف رو باید کنار بذاریم که بگیم این دوتا مجرد هم کنار هم پیش هم حاضرند. چطوری الف رو کنار میذاریم مهمه، چطوری الف رو کنار میذاریم این مهمه. امکان مقارنت برای ب و جیم هست، امکان مقارنت، یعنی میتونن اینا یکی پیش دیگری حاضر باشن، هر دو برای هم حاضر باشن، مقارنت داشته باشن. امکان مقارنت یعنی امکان تعقل، چون اگر دو تا مجرد مقارن شدن حتما هم دیگر تعقل میکنن، پس امکان مقارنت یعنی امکان تعقل. آیا این امکان مقارنت که برای ب و جیم هست توقف دارد بر این که در عقلی که عبارت از الفه حاضر بشوند، یا توقع بر اون حضور نداره؟ اینا مطلقا مقارنت میتونن داشته باشن ولو در عقلی که به نام الف است حاضر نشوند. همین اندازه که ما ثابت کنیم که امکان مقارنت متوقف نیست بر وجود این دفاع در عقلی که اسمش الف است، برای ما کافیه. اما اینو میخوام الان اثبات کنیم، میخوام اثبات کنیم که ب و جیم امکان مقارنت و نتیجتا امکان تعقل دارند، بدون این که احتیاج داشته باشند در الف حاضر شوند. و این که ما اینا رو در الف حاضر کردیم برای بود که مطلب رو نزدیک کنیم به ذهن، بلال احتیاجی نبود این کار بکنیم، همونی که شما میفرمایید احتیاجی به این کار نداشتیم. ما که میخوام استدلال کنیم باید این راه رو بریم تا مطلب رو تو ذهن طرف روشن کنیم، بعد نتیجه بگیریم. ما اول الف رو آوردیم، ب و جیم رو در درون الف جمع کردیم و این دوتا مقارن هم شدن و بعد گفتیم تعقل اتفاق افتاد. اما مدعای ما اهم از این بود، یعنی ما نمیخواستیم بگیم مجردی مجردی دیگر رو در درون مجرد سالف ادراک میکنه، ما میخواستیم بگیم مجرد مجرد دیگر ادراک میکنه، هر جا میخواد باشه، میخواد توی ظرف الف باشه، میخواد توی ظرفی هم نباشه. الان میخوام همین رو ثابت کنیم، یعنی میخوام تعمیم بدیم، میخوام بگیم که این به جیم رو درک میکنه حتی اگر در ظرف وجودی الف واقع نشود. بیانمون اینه که امکان مقارنت بین الف بین به و جیم هست و این امکان مقارنت متوقف بر ورود در الف نیست، چون ورود در الف یعنی مقارنت، یعنی ثبوت مقارنت، ثبوت مقارنت، یعنی وقتی وارد در الف شدن مقارنت ثابت میشه. امکان مقارنت قبل از ورود در الفه، وقتی وارد در الف شدن این امکان تبدیل میشه به ثبوت، یعنی ثبوت مقارنت میشه، یعنی واقعا این دوتا الف این به وجود مقارنت پیدا میکنه. این البته مشکلی نداره، این ثبوت مقارنت مشکلی نداره. اینو عرض کردم که اشتباه نکنید، ثبوت مقارنتی که ما الان میخوام مطرح کنیم این نیست که بین بیوتی مقارنت ثابت میشود. ما یه ثبوت مقارنتی داریم بین الف و جیم، بین ب و جیم. اون عرض کردم در درون الف حاصل میشه و این الان مورد بحث ما نیست. یه ثبوت مقارنه داریم بین الف و اون دو تایی دیگه، یعنی بین ب و جیم، بین الف و اون دو تایی دیگه. امکان مقارنت ب و جیم توقف ندارد بر ورود این دوتا در الف، یعنی بر مقارنت این دوتا با الف. یعنی لزومی نداره که اینا در الف وارد بشن تا مقارنت پیدا کنن، بیرون الف هم مقارنت دارن. چرا هم توقف نداره؟ چون ورود در الف، ورود جیم و ب در الف، یعنی ثبوت مقارنت بین الف و ب یا بین الف و جیم. اگر ما بگیم امکان مقارنت بین ب و جیم توقف دارد بر ورود در الف، یعنی امکان مقارنت بین جیم و ب توقف دارد بر ثبوت مقارنت بین الف و هر یک از ب و جیم. اینطور میشه دیگه؟ دقیقاً دوباره تکرار میکنم، اگر ما بگوییم که امکان مقارنت بین ب و جیم توقف دارد بر حضور در الف، معنیش اینه که این حضور در الف یعنی ثبوت مقارنت بین الف و این دوتا. اگر ما بگیم مقارنت بین ب و جیم توقف دارد بر حضور در الف، معنیش اینه که گفته باشیم مقارنت بین جیم بین ب و جیم توقف دارد بر ثبوت مقارنت بین الف و این دوتا، و توقف امکان مقارنت بر ثبوت مقارنت غلط. امکان یک شی بر ثبوت یک شی توقف نداره، ثبوت یک شی به دنبال امکانش هست، ولی امکان مقارنت بر ثبوت مقارنت بخواد توقف داشته باشه غلط. پس امکان مقارنت بین ب و جیم توقف ندارد بر ثبوت مقارنت بین الف و این دوتا، یعنی توقف ندارد بر حضور این دوتا در الف. اینا چه در الف حاضر بشوند چه نشوند مقارنت دارن و تعقل میکنن هم دیگر رو، و چون غیر همان پس مجردی غیر خودش رو تعقل میکنن. تمام هر اون نروشن شده نه؟ بله. امکان بر ثبوت توقف نداره، ثبوت به دنبال امکان میاد ولی امکان بر ثبوت توقف نداره. برای امکان مقارنت دیگه، برای امکان مقارنت، امکان مقارنت بر ثبوت مقارنت، متعلقات رو بندازید. امکان مقارنت بر ثبوت مقارنت توقف نداره، یعنی چه این مقارنت، چه مقارنت الف با این دوتا باشد که نباشد، جیم و ب امکان مقارنت دارن، جیم و ب امکان مقارنت دارن. پس جیم و ب مقارن میشن، مقارن شدن تعقل میکنن، غیر غیر تعقل میکنن، مجرد غیر تعقل میکنن. امکان مقارنت که ثابت شد، مقارنت حاصل میشه و وجوب تعقل هم اتفاق میفته. همین که ما مقارنتی ثابت کنیم بقیهش تمامه. امکان مقارنت بین دو مجرد ثابت بشه، این امکان مقارنت خود مقارنت رو به دنبال داره، خود مقارنت هم وجوب تعقل رو به دنبال داره، وجوب تعقل ثابت میشه. این امکان در مجرداته، چون مانعی نداره، به محضی که وارد امکان شدیم تا اون آخر میریم. در مثل مادیات اگر چیزی ممکن شد، ممکنه به فعلیت نرسه، چون موانع سر راهه. در مجرد اینطور نیست، در مجردات امکان یک صفت مساوی با وجود اون صفت. اگر چیزی ممکن است صفتی رو داشت، مجردی ممکن است صفتی رو داشته باشد، واجب است اون صفت رو داشته باشد. در مجردات این طور چون مانعی وجود نداره. خب پس اگر امکان مقارنت رو در مجردات داشتیم، حتما وجوب مقارنت داریم. امکان مقارنت یعنی امکان تعقل، وجوب مقارنت یعنی وجوب تعقل. پس وجوب تعقل خواهیم داشت. مطلب با این بیانی که کردم روشن شد. اگر دقت کرده باشید اون الف و بره که آوردن در میان مطلب رو روشن کرد، کاملا مطلب روشن شد. ولی اگر با قطع نظر از آن چه عرض شد بخواد عبارت رو مطالعه کنید، 10 بار مطالعه کنید معلوم نمیشه. عبارت بسیار سنگینه. ابتدا ثابت کردیم که الف به میتواند معقول الف واقع شود، چون مجرد است و مجرد میتواند معقول مجرد دیگر واقع شود. بعد ثابت کردیم که ب و جیم همراه هم میتوانند معقول الف واقع شود، چون که هر شیئی همراهانی دارد و اگر الف اون شیئ رو درج بکنه همراهانش هم درج میکنه. پس الف ب و جیم رو درج کرد. ب و جیم در ظرف وجودی الف جمع شدند و مقارنت پیدا کردند. تا اینجا رو آمدیم. بعد گفتیم لازم نیست که این مقارنت امکان این مقارنت به وجیم متوقف بر این نیست که در الف حاضر بشن، چه در الف حاضر بشن چه در جای دیگه حاضر بشن، چه اصلا هیچ جا حاضر نشن، پیش هم حاضرن، امکان مقارنت دارن. اینو بیان کردیم که چرا امکان مقارنت به وجیم توقف در حضور در الف نداره. اینو بیان کردیم. بعد ثابت شد که امکان مقارنت بین به وجیم هست، حتی اگر در ظرف وجودی الف جمع نشوند، حتی اگر در یک جای با هم دیگر ملاقات نکنند، اینا بالاخره بینشون امکان مقارنت هست. بین ب و جیم چون هر دو مجردن، بین مجرد و مجرد امکان مقارنت هست. این مجرد غیر از این مجرده، پس وقتی مقارنت پیدا کردن غیری غیر رو درش میکنه یا مجردی غیر خودش رو درش میکنه و واجب هم هست درش میکنه، چون وقتی امکان مقارنت شد وجوب مقارنته، مقارنت هم به مستلزم تعقله. پس امکان مقارنت یعنی امکان تعقل، وجوب مقارنت یعنی وجوب تعقل. پس واجب است که مجرد غیر خودش را تعقل کند. به این بیان سنگینی که عرض شد نگفتیم الف میتونه به رو تعقل کنه، گفتیم به میتونه معقول الف واقع بشه، فرقی نمی کرد. ولی ما از اینجا آمدیم شرابی گفتیم چون الف مجرد، چون به مجرده و مجرد مانع از تعقل رو که ماده باشد نداره. غیر خودشون میتونن تعقل کنه، ما نگفتیم میتونه تعقل کنه، ما گفتیم این مجرد میتواند معقول قرار بگیره، نگفتیم اون الف میتونه غیر تعقل کنه. پس ما بگید پس غیر تعقل شده، ما گفتیم این مجردی که اسمش به هست میتونه معقول واقع بشه. چرا؟ چون ماده نداره. بله اگه از اون طرف ما میامدیم که الف میتواند به رو تعقل کنه، همینجا هست تمام بود دیگه. الف که مجرد است، به رو که غیر خودش تعقل شده، پس مجرد غیر خود رو تعقل کرد، اینجا هست تمام بود. ما از این راه پیش نمیدیم، این تکرار مدعا بود. اگه بگیم الف میتواند به رو تعقل کنه، تکرار مدعا است. ما هم حرفمون همینه که الف میتونه به رو تعقل کنه، این که خود مدعا بود. ما آمدیم گفتیم به میتونه معقول واقع بشه، چرا؟ چون ماده نداره و هر چیزی که ماده نداشت میتونه معقول بشه. بعد گفتیم به و تنهایی میتونه معقول بشه، یه چیزی هم اضافه کردیم، گفتیم کنارش اگه جیمه بذاریم جیم هم میتونه معقول بشه. باشه، ما گفتیم خب داریم ثابتش میکنیم، همینجوری داریم ثابت میکنیم، اما نگفتیم عاقلی میتواند غیر خودش رو تعقل کنه تا مدعا تکرار بشه. گفتیم این لازمه نتیجه. خب ما میخوام نتیجه بگیریم دیگه، لازمه مطلب نتیجه، یعنی یه مطلبی رو ما که مقبوله طرح میکنیم ازش یه نتیجه میگیریم، به قول شما لازم، اصلا نتیجه یعنی لازمه مقدمه، لازمه این هست همین نتیجه است که ما میگیریم. ما نتیجه رو که مدعامونه بعدن به دست میاریم، یعنی خود مقدمات رو میچینیم و این مطلوبمون رو که همین مدعاست از دل این مقدمات استخراج میکنیم. این طور کاری میکنیم، این دیگه مصادره نیست، این دیگه دو امثال زالش نیست، این همون نتیجه که دیگه مقدماتی که داشتیم این بود که مجرد میتواند معقول واقع شود. این یه مقدمه بود که اثبات شد. مقدمه دوم این بود که اگر همراهی داشته باشد همراهش هم میتواند معقول شود. این هم خب بفهمه. بعد وقتی این دوتا رو در یک ظرف وجودی به نام الف جمع کردیم خودشون دو گفتیم مقارنت دارن، پس خودشون هم میتونن دیگه تعقل کنن. منتها خودشون هم دیگه تعقل میکردن در ظرف وجودی الف، در حالی که مدعای ما اهم از این بود، این بود که ما الف رو کنار گذاشتیم، گفتیم لازم نیست این دوتا در ظرف وجودی الف حاضر بشن پیش هم، مطلقا پیش هم حاضرن. چرا؟ چون امکان تقارن دارن، امکان مقارنت دارن و امکان مقارنتشون بر ثبوت مقارنت فل الف متوقف نیست، چه در الف باشن چه نباشن امکان مقارنت دارن. اگر امکان مقارنت داشتن مطلقا هم دیگر تعقل میکنه و چون غیرن پس مجرد غیر خود تعقل میکنه. همین دیگه بگید معقول هم دیگه
آخر ما همین دیگه فهم اشکال میکنی که مجرد میتونه معقول یکی دیگه
ما امکان مقارنت رو ثابت کردیم، عاقل بودن هم ثابت میشه، تعقل ثابت میشه، هم معقول بودن هم عاقل بودن. بله تا آخر ما پیش میریم به قول شما میگیم این میشه معقول اون، اون میشه معقول اون، ولی بالاخره آخر سر امکان مقارنتی که ثابت کردیم در امکان مقارنت هم معقولیت هست هم تعقل هم عاقلیت. بله نه بله لفظ عوض نشد، لفظ عوض نشد، ما گفتیم ب میتواند معقول الف واقع بشه، این مدعای ما نبود، پس میتونی ازش استفاده کنی، میتونی ازش استفاده کنی. لازم مدعاست، همونی که ایشون اشاره کرده، این ملزوم مدعای ماست. ابی نداره ملزوم، ابی نداره ملزوم، شما مقدمه قرار بدید لازم نتیجه بگیرید. این مدعا که نیست، مدعا اینه که مجرد میتونه غیرش رو تعقل کنه، دلیل اینه که این غیر میتواند معقول واقع شود که مجرده. اجازه بدید من تموم کنم مطلب، غیر میتونه معقول واقع بشه که مجرده، بعدم بقیهش همراهش میذاریم و پیش میریم، چه مشکلی پیدا میشه؟ مشکلی نداره. اگه حضور باشه بله، اگه مقارنت باشه بله، اگر مقارنت باشد هر مجردی با غیر خودش بتواند مقارن بشود، امکان مقارنت باشه تعقل هست. هیچ موجودی با خدا نمیتونه امکان مقارنت نداره. چرا؟ چون او اشراف دارد، او محیط است، محات امکان مقارنت با محیط نداره، یعنی محیط امکان مقارنت. این از خارج یه مطلب دیگریش باید اضافه کرد، ولی اگر احاطه و محیط و محاطی نباشد، محیط و محاطی نباشد، هر مجردی میتونه غیر خود رو ادراک کنه. اما اگر احاطه باشه این محات نمیتونه محیط احاطه کنه چون مقارنت با او نداره. ما یه فرضی رو مطرح میکنیم که احاطه نباشه، اونو بحث میکنیم تا آخر میگیم سه شما میریم سراغ اونجایی که احاطه باشه که مشکل داره. ما میگیم کل مجرد میتواند غیرش رو، کدام غیرش رو؟ اون غیری که میتونه باش مقارن باشه، با کدام مقارن میشه؟ با محیطش مقارن نمیشه، با محاطش مقارن میشه. بله شما پرمیم نه حتما باید مجرد بشه، دلیله اصلا تعقل مال مجرد. اگر میتونه معقوله، اگر به میتونه معقول الف واقع بشه باید الف عاقل باشه تا بتونه تعقل کنه. حالا عبارت توجه کنیم. و اما صفحه 284 بودیم، سه سطر آخر مونده. من این عبارت رو باید تطبیق بکنم و الا مطالبش دوباره بر هفته دیگه گفته بشه. و اما ان کل مجرد عالم به غیره، با توجه به اون که از خارج گفتم عبارت روشن میشه. سل ان کل مجرد امکن ان یکون معقولا وحده، کل مجرد رو ما اسمش گفتیم به، ممکن است که وحده یعنی به تنهایی معقول واقع بشه. و کل ما یمکن ان یکون معقولا وحده، ممکن است که معقول شود مع غیره، که ما اسمش گفتیم جیم. و کل مجرد یعقل مع غیره، یعقل مع غیره، عاقل در اینجا الفه. کل مجرد یعقل مع غیره یعنی بوجین بوجین، فانه عاقل لذلك الخیر، یعنی به وجیم عاقل به کل مجرد، یعنی به چه یعقل مع غیره یعنی جیم، فانه یعنی این به عاقل لذلك الخیر، این قیل رو یعنی جیم رو درک میکنه، به جیم رو درک میکنه. اینجا مطلب تموم شد، اینجا مطلب تموم شد، یعنی استدلال کردیم تموم شد. هر کدوم از این سه مطلب رو باید اثبات کنیم. یکی این بود کل مجرد امکن ان یکون معقولا وحده، دوم این بود که و کل ما یمکن ان یکون معقولا وحده امکن ان یکون معقولا معقوله، سوم این بود که کل مجرد یعقل و معقوله فانه عاقل لذلک الخیر. این سه تا باید اثبات بشن دیگه مطلب تموم میشه. یعنی ما همینجا مطلب رو تمومش کردیم، سه تا مطلب خودشون احتیاج به اثبات دارن، ولی این سه مطلب نتیجه مطلوب ما رو دادن که به جین رو ادراک میکنه و جین غیر از به هست، پس به داره غیر خودش رو ادراک میکنه، مجردیست که به غیر خودش عالمه. ما وقتی که این سه تا مقدمه بود، این سه مقدمه مطلوب ما رو نتیجه داد، ولی خود این سه مقدمه باید اثبات بشه. اینی که ما وارد اثبات این سه مقدمه میشیم. اما ثبوت المعقولیه لکل مجردین، اما این که هر مجردی به تنهایی میتواند معقول شود، که مقدمه اول رو داریم اثبات میکنیم که گفتیم کل مجردن امکن ان یکون معقولا وحده، این فضاه را زیرا مانع از تعقل ماده است لاغر، و این مجردم که ماده نداره پس مانع از تعقل نداره لذا معقول میشه. این مقدمه اول بود اثبات شد. اما مقدمه دوم که اگر چیزی تنهایی تونست معقول واقع بشه، با غیرم میتونه معقول واقع بشه، مقدمه دوم اینطور اثبات میشه. اما صحت و تقارن فی المعقولیه که ما میتونیم کنار به جیم رو هم قرار بدیم که تقارن در معقولیت پیدا بشه، که جیم و به هر دو نقرون به هم معقول شوند، هر دو با هم توی الف معقول بشن. به این جهت است که هر معقولی لا ینفک عن الامور العامه، هر معقولی همراهانی دارد، لااقلش اینه که امور عامه رو به عنوان همراه داره. امور عامه یعنی موجودیت، شیئیت، علیت و امثال ذلک. این امور عامه هستن که همراه هر معقولی حتما هستن، پس اگر این معقول این شیء معقول شد، همراهانش هم معقول میشه. اما مقدمه سوم که باید به جیم رو ادراک کند، نه تنها در ظرف الف بلکه هر جا، اینش مهمه، نه تنها در ظرف الف بلکه هر جا. اما وجوب عاقلیت هینزن، یعنی عاقلیت به جیم رو، به الف کار نداریم، عاقلیت به جیم رو. فلان امکان مقارنت مجرد للغیر، یعنی امکان مقارنت به للجین، لا يتوقف على الحضور في العقل عند الف. این همه روشن باشه با کنایاتی که اینا رو کنایه میگیریم، اسم براشون میذاریم، مطلب روشن میشه، ولی اگه اسم نذاریم مطلب این صدیقی روشن میشه. لأنه، لأنه یعنی حضور، ضمیر لأنه به حضور برمیگرده، لأنه یعنی حضور عند العقل خودش نوع من المقارنه است. این وقت اگر امکان مقارنت بر این حضور متوقف باشه، نوعی از مقارنت بر نوعی از مقارنت متوقف، یعنی مقارنت بر مقارنت متوقف باشه، که حضور خودش مقارنته، معلوم شد دیگه. حضور جیم و به پیش الف یعنی مقارنت پیدا شدن به الف، پس خود حضور نوعی مقارنته. حالا اگه امکان مقارنت متوقف باشد بر حضور، میشه امکان مقارنت متوقف بر امکان مقارنت یا بر ثبوت مقارنت. فیتوقف یعنی اگر، فیتوقف معنیش اینه، فای تفریعه، اینجوری معنیش میکنی. اگر امکان مقارنت متوقف بر حضور باشد، فیتوقف امکان شیء که در اینجا مقارنته بر ثبوت فعلیشه و هوا باطلون. توقف امکان شیء بر ثبوت خودش باطله. پس معلوم میشه که این امکان مقارنت توقف بر حضور فعل عقل نداره، یعنی به و جیم مقارن همند بدون این که لازم باشد در ظرف الف حاضر بشن، مطلقا پیش هم مقارنت. وقت امکان مقارنت یعنی امکان تعقل، پس اگر به و جیم امکان مقارنت دارن امکان تعقل دارن، اگر امکان دارن وجوب دارن، به همون بیانی که گفتیم. پس قهرن به جیم را واجب است درس بکنن. ثابت شد که به جین رو درس میکنه و این ادراک غیر است. پس کل مجردن عالمون به غیره و فی ها زلوته ابحاثون مذکورتون فی کتب نالعقلیه. سالتون نگفته ما هم چیزی نمیشه. همین نقطه این دلیل تمام شد، انصافا سنجین بود، ولی انشالله که حل شده باشه.